بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساسی محمد جواد شبیری، یک شنبه 29 مهر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر الناصرین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر بررسی کلام مرحوم آقای خویی بود. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که از جایی که اضطرار بعد از سبب تکلیف حاصل بشه و قبل از علم به او، ما استصحاب بقای تکلیف به نحو استصحاب کلی ممکنه بکنیم. و بعد پاسخ داده بودن که این استصحاب بقای تکلیف محکوم استصحاب عدم کون تکلیف فرد طویله، یا محکوم براعت جاری در فرسال طبیل مرمایفی براعت جاری در فرد طبیل هست. اختصاف درده نمی کنم. خب مرحوم آقای سر در مورد این اختصاف فرموده بودن که این اختصاف جاری نیست. به یک بیانی بحث شد، گفت بودن اگر هم جاری باشد عدم وجوب فرد غیر مفتر را علی، عدم کون الفاجب فرد غیر مفتر را علی، این حکومت نداره بر استصحاب یا عدم براعت از فرد غیر مفتر را علی. ایشون گفته بودن اگر این دوتا متحد باشن که بینشون اثنینیتی نیست، حاکم و محکوم باید دوتا شیعی باشن که بینشون تعارض میشن، حاکم و محکوم. این آقای صرف این بیانی که داشتن، ما حالا یه بحثایی رو جلسه رم کردیم. بله دیگه شون اینجوری میخواستم بگم بنابرای. خب ما برای روشن شدن این بحث یکی دوتا مقدمه رو باید بپیماییم. یه بحث این هست که وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی چیست. ما در بحث تقدیم اصل سببی و اصل مسببی عرض می‌کردیم که ما در تعارض اصل سببی و مسببی دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که چرا اصل سببی و اصل مسببی اصلا با هم تنافی بدوی دارند. مطلب دوم این که چرا حالا که تنافی بدوی دارند جمع عرفی به این هست که اصل سببی رو ما جاری می کنیم و از اصل مسببی بفعیت می کنیم. بافع تعارض بدوی به چه دلیل اجرا اصل سببی ممکنه برعکس اصل مسببی رو جاری کنیم؟ پس در دو مرحله بحث هست. بحث اول منشأ ایجاد تعارض بدوی، مرحله دوم چگونگی رفع تعارض بدوی. ما عرض می کردیم آن چیزی که تسبب شرعی ایجاد می کند تعارض بدوی و تنافی بدوی رو ایجاد می کند. اون چیزی که منشأ تقدیم اصل سببی و اصل مسببی هست اون این نکته نیست. یعنی در مرحله اول سلام علیکم دست شما در تسبب شرعی معمولا اثرگذار هم برای اینکه تنافی بدلی ایجاد کنه، چون شرط تنافی بین دو دلیل داشتن مسبب به واحده. اصل سببی و اصل مسببی اگر تصمب عقلی باشه معمولا اصلا بین این دو تا دلیل تنافی بدلی وجود نداره. این که ما استصحاب میخواهیم بکنیم در مثال معروفی که شخص زیر لحاف هست، از یک طرف استصحاب حیات زید هست، زید زیر لحاف بوده، ما نمیدونیم هنوز زیر لحاف هست یا زیر لحاف نیست، شمشیر وارد شده. اگر این زید الان واقعا زیر لحاف باشه، این شمشیر اون رو قطع کرده. از یه طرف استصحاب بقای زید تحت لحاف جاریه، از یک طرف استصحاب حیات زید جاریه. آیون میگن دو تا استصحاب هر دو جاری میشه، هم از سببی جاری میشه هم از مسببی جاری میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اصل سببی و مسببی مسبب واحد ندارن. اصل سببی در همون سبب واقف میشه، متوقف میشه، به مسبب سرایت نمی کنه. اصل مسببی هم در مسبب جاری میشه. اصل سببی میگه شما آثار شرعیه بودن زید تحت لاف رو بار کن، نمیگه بگو زید زنده نیست مرده است، اینو نمیگه. اصل مسببی میگه بگو زنده است، ولو بین این دو تا اصل در وجود واقعیشون تنافیه. این نمیشود یک شی، این نمیتونه زید تحت لحاف باشد و زنده باشد. ما یقین داریم که این دو تا مستقر هر دو واقعا تحقق ندارن، ولی مانعی نداره که شارع به دو تا امری که واقعا تحقق نداره تعبد بکنن. این حالا فرق کنید این تقریب به این بحث هست. خب بحث ما این بود که این در واقع علتی که در اینجور موارد اصلا تنافی نیست به دلیل اینکه اصل سببی بر خود سبب متوقف می شود، به مسبب سرایت نمی کند تا تنافی ایجاد بشه. حالا اگر یه جایی بین سبب و مسبب نه تنها در رتبه واقع در وجود واقعی ملازمه باشه، وجود ظاهریشون هم ملازمه داشته باشه، این تلازمه که اصل سببی و اصل مسببی در وجود ظاهری دارن باعث میشه که اصل در ناحیه سبب نسبت به اصل در ناحیه مسبب سرایت کنه. یعنی اگر شارع اگر میگه بگو زید تحت لحاف هست، مفاد این جمله تعبد به وجود زید تحت لحاف تعبد به مرگ زید باشه. خب یه دلیل میگه شارع مقدس به مرگ زید تعبد کرده، یه دلیل میگه شارع به حیات زید تعبد پیدا کرده، یه تنافی ایجاد میشه. پس جایی که تسبب عقلی است ولی ملازمه در وجود ظاهری هم وجود دارد، این ملازمه در وجود ظاهری باعث میشود که اصل در ناحیه سبب نسبت به اصل در ناحیه مسبب کار داشته باشه، متوقف نشه اصل در ناحیه سبب در خود سبب، یه مسبب هم سرایت کنه. وقتی یه مسبب سرایت کرد تنافی ایجاد میشه. بحث این بود که آن چیزی که اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم می‌دارد و رافع تنافی بدوی در موارد تا تسبب شرعی، شرعیت تسبب نیست. شرعیت تسبب معمولا ایجاد تنافی بدلی کرده بود. رافع تنافی اینه که عرف اصلی که در رتبه متقدم است بر اصلی که در رتبه متأخر است مقدم می‌دارد. تقدم رتبی رو منشأ تقدیم می‌دارد. اصل در مایه علت رو که اول میگه بریم ببینیم که شارع نسبت به این علت حکم صادر کرده یا حکم صادر نکرده. اگه شارع نسبت به علت حکم صادر کرده دیگه به معلول نگاه نمی کنن.
اصلا
چجوری تفکر
میشد که شرعیت
تنافی
بشه؟
تنافی این تفکیک نشده به این شکلی که من تفکیک کردم، که یه مرحله داریم، مرحله ایجاد تنافی، یه مرحله داریم رافع تنافی، به این لسانی که عرض میکنه اصلا کلمات آقایون نیست. چون این دو تا بحث را هم تفکیک نکردن، در نتیجه یه مقدار بحث در کلماتشون مقدار مندمجه.
نه
اینکه تصبب شعری
باشه
اصلا جواب نمیشه مطبع و مقدم گفتنیه. علت اصلیش اینه که میگه دو مرحله باز نشده. اگه دو مرحله با هم دیگه باز بشه خب بنابراین اصل در ناحیه سبب و اصل در ناحیه مسبب در جایی که اصل در ناحیه سبب به دلیل ملازمه ای که در مقام ظاهر هم وجود دارد نسبت به حکم نسبت به مسبب ناظر باشه، حکم مسبب رو هم تعیین کنه که تنافی ایجاد بشه، وقت اون تسبب باعث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی میشه. خب این یک نکته. نکته دیگه در بحث اصل مثبت یک استثنایی هست که معروف بوده آقایون استثنا میکردن، میگفتن جایی که واسطه خفی باشه اصل مثبت جاریه. یک مطلبی مرحوم آخوند دارن، میگن لازم نیست واسطه خفی باشه، بعضی وقتا واسطه جلی هم هست ولی اصل مثبت جریان داره. این مطلب رو مرحوم آخوند اضافه کردن. حالا من توضیح بدم این واسطه خفی و مطلب مرحوم آخوند رو که در بحث ما هم دخالت داره. مرحوم آخون اشاره می کنند که در اون بحث واسطه خفی در جایی هست. اصل مثبت چیه؟ اصل مثبت اینه که میگه که یک تعبد شرعی مثل استصحاب هم مفاد عرفی این که یک شیء رو شارع میگه بگو موجوده، یعنی اثر شرعیش رو باز کن. اگه شارع میگه بگو زید تحت لحافه، یعنی اثر شرعی تحت لحاف بودن زید رو باز کن. اما اثر شرعی لازمش رو اون رو نمیگه. مثلا گفتن بگو زید زنده، اثر شرعی زنده بودن شو باز کن. اما حالا اگر زنده بوده ریشش بلند شده و ریش بلند شدن خودش اثر داره، اثر شرعی بلندی ریش رو ظهور عرفی نداره. بحث اصل مثبت یک نوع استظهار عرفی از دلیل تعبده. خب بحث اینه که میگن این استظهار عرفی در بعضی موارد دیگه هم هست، یعنی علاوه بر اثر شرعی در بعضی مواردی که اثر به دقت عقلی اثر برای لازم هست اونجا هم بار میشه. چطور؟ جایی که لازم و ملزوم اینقدر بینشون وحدت هست که عرف اینا متعدد نمیبینه، یعنی لازم و ملزوم یه چیزن، عرفن. وقتی یه چیز بودن اثر لازم به نظر دقیق اثر خودشه، فقط ولی به نظر عرفی اثر ملزوم هم هست، چون اینه یکی هستن. وقتی یکی هستن اثر به نظر عرفی یکی هستن، اثر لازم اثر ملزوم هم هست. اینجا میگن واسطه خفیه، یعنی اصلا عرف این اثر رو اثر لازم نمیبیند، مستقیما اثر ملزوم میبیند، چون لازم ملزوم رو نمیبیند. یعنی یکی هم یه شیء هم تو بهش میگن واسطه خفی. مرحوم آخون میگه گاهی اوقات لازم و ملزوم رو عرف دو شیء میبینه، متعدد میبینه، ولی میگه این دوتا اینقدر با هم دیگه ملازمه دارند به طوری که اگر شارع گفتش لازم موجود هست ظاهرا، این گفت معذرت میخوام، اگر شارع مقدس گفت ملزوم موجود است، کنه گفته لازم هم موجود است، یعنی اون ملازمه‌ای که در مقام واقع هست که اگر ملزوم بود ما میفهمیدیم لازم هم هست، علم به ملزوم علم به لازم رو به دنبال می آورد، تعبد به ملزوم هم عرفاً تعبد به لازم رو به دنبال بیاره. یعنی عرف تفکیک بین این لازم و ملزوم رو در مرحله ظاهر هم زیر بارش نمیده. که جلسه رو هم مثال دادم، فرض کنید اگر شارع مقدس گفتش که این خانمی که این بچه رو شیر داده مادر رضایی این بچه هست، یعنی مادر تنزیلی و مادر تعبدی این بچه هست، گفت نمیتونه زیر بار بده که این بچه دیگه بچه تنزیلی و مادر نیست. مادر تنزیلی بودن با بچه تنزیلی بودن عرفاً ملازم است. پس دلیلی که میگه بگو مادر تنزیلیه، خود دلیل مفادش اینه بگو بچه تنزیلیه، این بچه بچه تنزیلیه. این مواردی که ما البته منو آخوند یه تعبیری دارن، ایشون میگن که جایی که ملازمه نه تنها در واقع هست، ملازمه هم مال واقع هم مال ظاهر است. آجا ها تعبیر میفرمودن لازم نیست ما ملازمه واقعی رو در نظر بگیریم، جایی که در مقام ظاهر ملازمه باشه کافیه، اگر واقعا ملازمه نداشته باشن. ولی تعبد به یک شی، تعبد به شی دیگر رو به دنبال آورده باشه، اونم همین حکم رو داره. مهم اینه که تعبد به یک شی اگر تعبد به شی دیگر رو به دنبال بیاورد، دلیل داله بر تعبد اولی دلیل بر تعبد دومی هم هست. حالا اگر جاییز هم چیزی دو بکنیم، مهم این نکتشه. حالا اگر خارجم موردی پیش اومد و بعد وقتا ممکنه آثاری باشه. از اجزا رو ممکنه دلیل و فاهمین چیز واقعی موزی برای چیز ظاهری موزی ها برای مبانی هست که به اون مبانی مطلب میشه. حالا خب این اینجا اصل مثبت نیست، چون دلیل دال بر تعبد به مستحب ما دال به تعبد به لازمه مستحب هست. وقتی دال به تعبد لازم مستحب بود، اثر اون لازم هم قهرن بار میشه دیگه. چون فرق کردین تعبد به هر شی معناش ترتیب آثار اون شیه، دلیل دال بر تعبد به ملزوم دال بر تعبد به لازمشه، این دلیل هم معناش اینه که آثار اون لازم رو بار کن. خب اینا هم اصل مثبت در ما نحن فیه بحث این هست که اگر یک اثری برای صرف الوجود شی باشه، حالا من بین اینجا بین صرف الوجود و اون عهد ما و اون دقتهایی که جلسه قبلش اشاره شد و اون دقتها رفعیت میکنم، مثلا تو صرف الوجود پیاده میکنم شبیه اون و یا یه مقدار روشنتر با عهد امام امثالی هم چه بسا پیاده بشه. بحث اینه اگر یک شیعی اثر مال صرف الوجود شیعه، یعنی این طبیعت اگر یکی از افرادش موجود باشه اون اثر بار میشه. ما میدونیم که همه افراد طبیعت منهای یک نفر موجود نیستن، معلوم هست. نسبت به اون یه نفر شک داریم، شک ما در این که آیا این طبیعت الان موجوده یا موجود نیست ناشی از اینه که نمیدانیم این آخرین فرد موجود هست یا آخرین فرد موجود نیست. پس این اگه شارع مقدس گفت این فرد رو بگو موجود نیست، ادعای ما اینه که تعبد به عدم وجود این آخرین فرد عرفاً تعبد به عدم تحقق صرف وجوده. یعنی اگر شارع گفت بگو این فرد موجود نیست، یعنی بگو اون کلی و اون صرف الوجود موجود نیست.
دو تا میبینه
اصلا فرد و کلی دو تا عرفنم دو تا میبینه. اصلا نمیشه اون تو جلسه قبل گفتم اصلا این چون بحث صرف الوجوده عرف اینها رو یکی نمیتونه ببینه، چون همین بود واسه جلی بود همین دیگه واسطه جلی، یعنی جایی که ملازمه ولی حکم ظاهریه، یعنی در مقام ظاهر هم ملازمه هست، این واسطه جلیه. بحث این هست که اینکه در این اتاق مثلا انسان وجود دارد با اینی که زید وجود دارد، خب دو تا چیز هست، چون وجود انسان در این اتاق میتونه با بودن زید باشه، عمرو باشه، بکر باشه، خالد باشه، همه اینها وجود انسان هستن. بنابراین بین وجود فرد و وجود طبیعت اثنینیت هست دیگه. اصلا چون گفتم بعد صرف الوجود چون اینجا مطرحه، این صرف الوجود وحدت اصلا معقول نیست برش، گفتم معقول نیست برش وحدت.
اون
واحد جایی که به نفع وجود ساری اگر باشه، یعنی فرض کنید شارع گفتش که تک تک انسان ها حکم میدارن، این که ما حکم بر اون کلیه در ذهن زیده یا بر خود زیده ممکنه بگیم اینا عرفان یکی ببینن، جایی که حکم به عدد افراد متعدده. انسان یه میلیون فرد داره، یه میلیون حکم هم بار بشه. خب اینجا ما میگیم حکمی که بر تک تک افراد هست به ما انهو فردون، با حکمی که بر تمام افراد طبیعت به ما انهو طبیعتون، اینا عرفا ممکنه بگیم یکیه. این که حکم مال طبیعت وجودات متکثره طبیعته یا مال افراده، اونجایی که اونو ممکنه بگیم وحدت داره. اونجا
اگر درست بپرسیم انسانیتشه
که عالم
بودنش
یا اینکه مثلا
عوامل بزرگی
چشش شدن،
میگه نه
اگرش که
دخیل
نیست، حالا اوناش نظره به پیچه. حالا من میخوام بگم اگر ادعای وحدت بخواد بشه اونجا میشه، حالا اونجا هست یا نیست اون کار ندارم، نمیخوام اونجا رو چیز کنم اثبات کنم که وحدت هست یا وحدت نیست. میگم اون ادعا این که آیا طبیعت عین فرده یا طبیعت متغایر با فرده، اون طبیعتی که به نحوه مطلق الوجود ملاحظه میشود اون بحث درش هست، ولی طبیعتی که به نحوه صرف الوجود ملاحظه میشود، طبیعتی یک وجود بیشتر نداره. ببینید اگر زید اینجا باشه انسان وجوده، امر باشه انسان وجوده، بک باشه انسان وجود چیز هست، این صرف الوجود با وجود زید، امر، بک، خالد با همه اینه که متحد نیست.
بعد تذکر اتفاق پیدا میشه و شما درسته
نمیشه، معقول نیست اصلا اینجوری بگه. ببینید فرض اینه که افراد هزار تا فرد داره انسان، صرف الوجود یک فرد داره، اینه که انسان عرف نیست که این یه فرد و هزار فرد نیست دیگه.
درست،
نه من اینکه یه فرد نه این دیگه نیاز به دو سه چهار تا
هست این الان یه استدلال عدم فرد مشکوک
نه یعنی بحث سر این هست که بین وجود یک فرد و وجود کلی در جایی که اثر بر صرف وجوده اون تعدد رو میبینه، تعدد نمیشه نبینه، یعنی تک تک افراد متعدد هستن، اینجا هزار تا فرد هست، هزار تا فرد هر کدومشون باشه کلی رو ایجاد میکنه، یک وجود ایجاد میشه، این یک وجود با هزار تا وجود که نمیشه اون فرد یکی بدونه، معقول نیست کردن. نه نه به التفات نیست، این دو دسته چهار تا یکی با هزار تا یکی نیست، التفات میخواد استفاده نمیخواد که اصلا تصور صرف الوجود با تصور افراد اگر بشه میفهمی دوتا
تصور
اگه تصور نمی کنه که اصلا بس نیست باید تصور اگه تصور میکنه یا متعدد میبینه
محفظ از این که اصلا با صرف الوجود میگه اصلا به همین فرد طویله
نه نمیشه نه اینجور نیست که اثر رو بال فرده اثر رو طهارته به این کاری نداره نه اینجور نیست که اثر رو بال این ببینه خب به اثر بنابراین عرض کنم خدمت شما در این که وجود فرد نسبت به وجود طبیعتی که به نحو صرف الوجود ملاحظه میشه متعدده بحثه بله اون نکته ای که شما میگید همین نکته است که من عرض میخوام بکنم عرف میگه که نمیشه شارع بگه که آقا فرد موجود به اصطلاح شارع بگه که این فرد موجود نیست ولی کلی هنوز موجوده نمیتونه باور کنه یعنی تعبد به نفی آخرین فرد تعبد به نفی کلی است بین تعبد به نفی آخرین فرد و تعبد به نفی کلی ملازمه میبینه وقتی ملازمه میبینه دلیل دال بر تعبد به نفی فرد دال بر تعبد به نفی کلی است این عرض ماست شبیه این
مطلب
آثار نفسی کلی رو بار میکنه خب بنابراین حالا از این یه مثال دیگه رو میخواستم بزنم حالا از اون مثال ها در دوله هم شاید بحث را یه چیزی تر کنه ببینید حالا نتیجه گیری میخواییم بکنیم بحث ما این هست که فرض کنید شارع گفتش که من شک دارم که خواب برام عارض شده یا عارض نشده استصحاب میکنم عدم عروض نوم رو استصحاب عدم عروض نوم اثبات میکند که من حدث ازم سر نداره هرچند هر یک از افراد نواقض وضوع مثل نوم، بول، قائل هر کدوم از اینا تحقق پیدا کنه در واقع طهارت نقض شده من میدانم طهارت من به وسیله عروض بول نقض نشده به وسیله عروض قائد نقض نشده به وسیله عروض سائر نواقض نقض نشده تنها شک من در این که آیا نوم عارض شده یا عارض نشده شکی که در عرض کنم خدمت شما که شارع به من میگه که بگو شما نوم برات عارض نشده این نتیجهش این هست که بگو که طهارتت هم نقض نشده حالا نه حالا اینجوری اگر بخوایم ما استصحاب بکنیم اینجوری اگر استصحاب کنیم معنی هم نداره این شکلی استصحاب کنیم و مانیم حالا این نکته رو من بخوام اینجا عرض بکنم این نکته رو توجه بفرمایید یه مرحوم آقای صدر اینجا دو تا اشکال با آقای خویی مطرح کردن یک اشکال به مرحوم آقای خویی مطرح کردن که شما استصحاب عدم کون تکلیف الفرد غیر المستقر الیه رو حاکم گرفتید بر استصحاب بقای تکلیف، در حالی که حکومتی در کار نیست، مصرف. نکته دوم، اگر حکومتی هم باشد در جایی هست که استصحاب وجود داره، شما براءت اجرا کردید از وجوب اکثر، میگید براءت از وجوب اکثر نسبت به اون استصحاب بقای تکلیف حکومت داره، این دیگه خیلی عجیبه. براءت رو مقدم داشتن این حرف عجیبه. به نظر میرسه که هیچ یک از این دوتا اشکال ایشون وارد نیست. من حالا بحث تو ابتدا تو استصحاب جاری کردم که بحث این مقداری روشن‌تر بشه. حالا میخوام بگم نه، براءت هم اگر بخوایم اجرا کنیم اشکالی نداره. توضیح و ذاله که اون اینی که اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب حکومت داره، ولو اصل در ناحیه سبب اصل غیر محرزه باشه، اصل در ناحیه مسبب اصل محرزه باشه. این مثال معروف که تقریبا مسلم هست بین آقایون. من نمیدانم این آبی که باش لباسم رو شستم یا نشستم پاک یا پاک نیست، اصالت طهارت جاری میکنم، نه استصحاب طهارت. اصالت طهارت اصل غیر مثبته. آقایون میگن اصالت طهارت در آب مغسول به، در آبی که استفاده میکنیم، اصالت طهارت در آب بر استصحاب نجاست ثوب مغسول به بالماء مقدمه. براءت یا اصالت الطهاره اگر در اصل سببی جاری بشه مقدمه بر اصل مسببی. نکته قضیهش هم اینه که بحث این بر تعارض نیست که ما میگیم اصل مثبت اصل محرز بر اصل غیر محرز در زمانی که تعارض داره عرفا مقدمه. اون چیزی که اینجا تو همین جلسه توضیح دادم، تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به خاطر تسببشه، یعنی عرف متعارف اول نگاه میکنه که شارع مقدس در ناحیه سبب آیا حکمی کرده یا حکمی نکرده. اگر در ناحیه سبب شارع حکمی کرده دیگه به مسبب کاری نداره. اون حکمی که در ناحیه سبب کرده چه اصل محرز باشه چه اصل غیر محرز باشه اون رو مقدم میدن. نه ها، در جای در تسبب شرعی میخوام بگم، در موارد تسبب شرعی، در موارد تسبب شرعی که تنافی هست که هست، در اینجور موارد هم اصل سببی رو ولو غیر محرز باشه بر اصل مسببی ولو محرز باشه مقدم میدارن. این تقریبا روشن، همه شاید اختلافی نباشه در این جهت که اصالت و طهاره در ما بر استصحاب بقای نجاست در صوب مقصود به ما مقدمه. بنابراین اگر در جایی تسبب عقلی باشه ولی تنافی در بین سبب و مسبب باشه، به دلیلی که اصل سببی به خاطر این که ملازمه در مرحله ظاهر هم ملازمه وجود داره، تعبد به سبب اگر تعبد به مسبب هم باشه، اینجا اصل در ناحیه سبب ولو اصل غیر محرز باشه، بر اصل در ناحیه مسبب ولو محرز باشه مقدمه. ما براءت نسبت به وجوب اکثر اگه جاری بشه نسبت به بقای تکلیف بعد از اتیان به عقل مقدمه، ولو براءت نسبت به اکثر اصل غیر محرزه. استصحاب بقای تکلیف اصل محرزه. دیگه وقتی سببی مسببی رو نگاه میکنیم به محرز و غیر محرز بودنش نگاه نمی کنیم. بحث اینجا همینه، بحث اینه که شک ما در این که آیا تکلیف ما بعد از طرف اضطرار وجود دارد یا وجود، یعنی بعد از علم ما به طرف اضطرار، تو این مثالی که ما زدیم اضطرار وقتی ما علمش پیدا می کنیم شک داریم که این تکلیف هنوز باقی هست، یه تکلیف باقی نیست. بعد از خود طرف اضطرار مذارت میخوام، قبل از طرف اضطرار یه تکلیفی بوده، نمیدونیم با طرف اضطرار این تکلیف ساقط شده تکلیف ساقط نشده. شما میگید اگر این تکلیف در اون طرف مستقر الیه بوده با طرف اضطرار تکلیف ساقط شده، اگر تکلیف در طرف غیر مستقر الیه بوده با طرف اضطرار تکلیف ساقط نشده، هنوز موجوده. استصحاب بقای تکلیف به نحو کلی، یعنی بقای تکلیف به نحو کلی، شک ما در اون ناشی از چیه؟ نمیدونیم اون تکلیفی که از اول بوده در اون طرف مستره بوده یا در اون یکی طرف بوده. اگر براعت میگه در اون طرفی که غیر مستره الهی هست تکلیفی نیست، براعت در طرف غیر مستر الهی وقتی جاری شد، این براعت نسبت به استصحاب بقای تکلیف حکومت پیدا میکنه. یعنی حکومت داره اسمش حکومت نداریم، مقدمه، حالا اسمش هرچی بخواییم بذاریم. بحث برای اینه که چون شک ما در بقای تکلیف بعد از طرف اضطرار ناشی از این هست که نمیدونیم تکلیف به کدوم طرف تعلق گرفته. اگر بدانیم تکلیف ما به طرف اکثر تعلق گرفته است، به طرف غیر مستر تعلق گرفته است، میدانیم تکلیف موجود هنوز. اگر بدانیم تکلیف به طرف مستر تعلق گرفته میدانیم موجود نیست. خب براعت میگه طرف غیر مستر رون الی براعت از تکلیف داره، گفتم والا یعلمون فرض نیست که در اون طرف هم برات جایی نمیشه، چون اثر نداره. در اون طرف برات جایی نمیشه، در این طرف برات جایی میشه. وقتی براعت نسبت به طرف غیر مسترون الی بعد از طرف به اضطرار جاری شد، این براعت اصل سببیست ولو غیر محرزه بر اصل مسببی مقدمه.
یه بود سببوت خود شکا بلاشتر میده، یه متعلیدن شکا.
یعنی بحث ما این هست که شک ما ناشی از چیه؟
ممکنه خود متعلقه ها رو
نه، خود شک، شک ما ناشی از چیه؟ یعنی شک ما در این که به اصطلاح تکلیف الان باقیه یا باقی نیست ناشی از چیه؟ ناشی از اینکه نمیدانیم که این تکلیف ما آیا اول تکلیف داشته است یا نداشته است. اکثر تکلیف چیز طرف مسترون الی تکلیف داشته است یا نداشته است، یا طرف غیر مسترون الی تکلیف داشته است. یعنی اگر ما حکم فرد رو بدانیم دیگه کلی شک نمی کنیم. اگه بدانیم این فردی که مسترون الی بوده این واجب بوده، خب میدونیم که دیگه واجب نیست چون اضطرار رو حاصل شده. اگر اون طرف غیر مسترون الی باشه اون هم میدونیم که تکلیف واقعیه. حالا اونا یه چیزایی داره که ملاک به اصطلاح تسبب بین شک بین مشکوک، اون یه بکاری داره نیاز نیست وارده در اینجا نه نیازی تسبب در شک کافیه، لازم نیست تسبب در مشکوک باشه. نه اون لازم نیست، نه اونا اون چیزی هست همین مقدار که شک در یکی ناشی از شک در دیگری هست کافیه. خب بس این تمام. بنابراین من دیگه مهم آقای خویی دیگه وارد ریزکاری ها شد. آقای خویی در واقع به همون صرافت طبعشون احساس کردن که اینجا براعت در ناحیه اکثر، براعت در ناحیه طرف غیر مستر و الی جاریه و با جریان این براعت دیگه اون استصحاب جاری نمیشه. این بیانات که ما عرض کردیم رو ندارن، ولی روح مطلب ایشون همون باز کردن مطلب مرحوم آقای کوهی هست که آقای کوهی
در از ما تفکیر بکنیم چجوری تعبود به طبب همون تعبود و مصبب توی درگیری و
همزه چون شک ما فرض این هست که اگر شارع مقدس به من بگه که طرف غیر مستقر الی واجب نیست واجب چون اون طرفش که یقین دارم یعنی اگر شارع آیا ما میتوانیم این عرص دیر بار میره که شارع مقدس بگه که طرف غیر مستقر الی که واجب نیست چون میدونیم با اصطرار اون از وجود افتاده شاره بگه طرف مستر غیر مستر و الهی واجب نیست ولی کلی واجبه این عرض زیر بارش نمیره بگه هم کلی موجوده هم طرف غیر مستر و الهی موجود نیست
اگه لغم نشی اینجوری لغم میشه لغم میشه
اگه لغم نشی حالا اینجوریه دیگه حالا اجازه بدید چیزاش رو خیلی چیز نشین وارد جزئیاتش نشیم. خب این بحث تقریبا تمامه. بس کردم والا وقت گذشته فقط من بحث فردا رو عرض بکنم. عرض کردم که من در بحث اضطرار یک پیشفرض این بود که چون ما علم به تکلیف در بعضی صورتهایی که تنجیز قائل نبودن گفتن که چون علم به تکلیف نداریم پس تنجیز نیست. ما اونجا گفتیم خب یه اشکال اینجا هست ممکنه ما بگیم علم تکلیف نیست ولی علم ملاک هست مطلبی که محمود داماد اینجا مطرح فرمودن که اینجا آقای داماد می فرماید در همه موارد اضطرار قصر احتیاط ایشون قائل به احتیاط میشن و تجدید علم اجمالی میشن به خاطر اینکه میگه یه شک در قدرت شده
ملاک
کجا
ملاک
شرط طرف مستقر خب بنابراین یقین داریم ملاک موجوده و قابل استیفا نیست سگه قدرت یعنی همین دیگه ملاک قطعا موجوده حالا این رو ملاحظه فرمود کلام آقای داماد که آقای حائری هم در حاشیه به اصطلاح مباحث الاصول ایشون به این مطلب وارد شده در مقام پاسخ به این بیان اومده البته فکر نمی کنم چون اون زمان آقای داماد که تردات شاب نشده بود و همسال اینها ولی به هر حال این مطلب رو داره در مقام
اگر واقع مسترانه باشه که الان منتکر شده چجوری ملاک هست
اضطرار که باعث نمیشه ملاک رو از اصل ملاک از بین بره من مضطر هستم به شرب خمر شرب خمری کرده اضطرار سر بزنه همون مسئله ای رو داره که شرب خمری که اختیارا سر بزنه مسئله که داره ولی مسئلهش حرمت فعلی نمیاره مسئله اینه که علم مسئله اون هم وجوب امتثال داره حالا اینو ملاحظه فرمود کلام آقای داماد و این رو
چه تو بحث ما که فرد مردد در حقیقت اینجا حساب فرد مردد اصلا اتحاد این تشخیص شوق فرصتش معنا داره دیگه یعنی احتمال اتحادش معنا داره با اون فرد چون احد اعمال لابعینه این همون فردیه که ما داریم درش حکایت تردیدی میکنیم جامعه انتظایی است در حقیقت همون فردیه که با حکایتمون
نه اون
جامعه
این طبیعتی که من دارم در نظر میگیرم این طبیعت ممکنه این فرد باشه ممکنه این فرد باشه
احتمالی
نه
دوتاش هده
این عنوانش یعنی در واقع معنوان حکم نداره حکم عنوان یعنی در واقع اینجا
اون عنوان
نه عنوان داره
فرد مرده
داره استفاق چون استفاق مال شک و علم اثر عنوان است نه معنوان نسبت به معنوان شک ندارم اون معنوان چون حکم حکم واقعی داریم اون حکم واقعی اثر واقع حکم ظاهری داریم حکم ظاهری مال شکه
خب من میگه شک دارم
نه توجه بفرمایید در واقع ش... شک من تعلق گرفته به این عنوان اجباره، اونی که شک من تعلق بهش گرفته با اونی که بهش علم تعلق گرفته یکی نیست، نمیتونه با اون فرد یکی باشه.
خب فرد معلوم یکی نیست، با فرد واقعی.
نه
که من معلوم
فرد فرد واقعی که استثاب نمی کنم.
چرا دیگه هم فرد واقعی
نه فرد واقعی نه این رو توجه بفرمایید، ولو چون تو حکم ظاهریه، حکم ظاهری که من میکنم به علم درش تمام موضوعه. علم
خب من علم دارم که قبلا اون واقع فلان
ببینید.